قرآن.
خمینی ای امام ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف. چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست.
و قل جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به بازگشت زد نغمه امید.
سلام بر تو ای مطلع فجر، ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش آمدی. فرا رسیدن فجر پیروزی انقلاب اسلامی و ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامی من ایران، بر شنوندگان رادیو قرآن مبارک باد.
بهار خجسته فال خرامان رسد زرا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا.
عزیزان شنونده، یک بار دیگر فرارسیدن دهه فرخنده فجر رو به یکایک شما هموطنان گرامی تبریک میگیم. پس شما دعوت میکنم با برنامه کلام خوبان از این لحظه همراه باشید.
در محفل اهل ولا، از خرمن مکارم نیکان نصیب میبریم.
رو به آفاق بلند
در کلام خوبان.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. من هر موقعی که این فراز تاریخ رو یاد میکنم، یه استادی بود، یه حرفی، خدا رحمتش کنه، یه حرف خیلی زیبایی میزد، جدا برای خود ما درس بود و ترسناک. ایشون میگفت آدمای خوب وقتی سقوط میکنن، سقوطشون مثل دیگران نیست. آدمای خوب، آدمای دیندار، وقتی سقوط میکنن بد سقوط میکنن. وقتی این استاد بزرگوار میگفتش که آدما چهار دسته هستن. این خیلی درس قشنگیست. بعضی از آدما خوبن اما بد خوبی میکنن. مثل یک کسی که شما میری ازش قرض میگیری، پول بهت میده ولی منت سرت میذاره، که تو دلت تو میگی من اگه بمیرم دیگه دفعه بعد نمیام پیش قرض بگیرم، تو ذلیلم کردی. ببینید داره خوبی میکنه، داره قرض بهت میده ولی بد خوبی میکنه، بلد نی چجوری خوبی کنه. یا تو یه اداره‌ای طرف داره خدمت میکنه، ارباب رجوع رو داره رامیندازه، نه نفر رو که رامیندازه اعصابش خرد میشه، با دهمی تون برخورد میکنه، داره خدمت میکنه ولی ببینید تون برخورد میکنه، بد خوبی میکنه. این یه دسته. دسته دوم آدمایی که خوبن، خوبم خوبی میکنن، خیلی قشنگ بلدن چجوری خوبی کنن، طوری که هر کسی وقتی خوبی اینا رو میبینه کیف میکنه. تو هر دینی که باشه، تو تهران بود 50 سال پیش مرحوم آقای عاشق مرتضی زاهدی بود، رضوان خدا برش، الان بچه هاش تو تهران به نام جاودان هست فامیلیشون، منتها ایشون چون زهد فوق‌العاده‌ای داشت بهش میگفتن آقای عاشق مرتضی زاهد. بعضی از شاگردان ایشون رو من الان اسم بیارم شما ها میشناسید، هستن الان پیرمردای تهران، و خیلی از پیرمردای تهران که با ایشون بودن خاطرات عجیبی دارن از آقای عاشق مرتضی زاهد. حضرت امام هم باهاش رفیق بود، خیلی دوستش داشت. ایشون نقل میکنن یه مرتبه دوز وارد خونه شده بود، یه جوونی برای دوزی وارد منزل ایشون شد، از این دوزای ناشی که میگم به کاهدون میزنه، حالا خونه ایشون که چیزی نبود، که وارد شد دید چیز دندونگیری نیست بخواد برداره ببره، یه قالیچه دید گفت حالا همینم غنیمته، لوله کرد زیر بغلش اومد بیرون، درب حیات رو که باز کرد بخواست بیاد تو کوچه، یه مرتبه مواجه شد با آقا که میخواست بیاد تو خونه، تا مواجه شد حال خودتون تصور بکنید، یه مرتبه آقای منده خدا که خوشگش زده بودم جو قالیچه تو دستش، تا دید گفت سلام علیکم، خیلی خوش آمدی، خیلی خوش آمدی، مهمان ما هستی، مهمان حبیب خداست، اونم مهمانی که با پای مبارک خودش اومده باشه خونه آدم، بریم تو. این جوون میگه ما رو آقا آورد تو خونه نشون تو اتاق، گفت چرا قبلا نگفتی که یه شیرینی یه میوه چیزی تهیه کنیم ما هم بخوریم، والا بیشین یه چای دم بکنیم ما هم بخوریم، رفت شروع کرد چای دم کردن و بعد هی میومد خوش آمد به اون، میگفت من از خجالت مخواستم زمین دهم باز کنه فرو برم، ایشون هم ما رو ول نمیکرد، هی میگفت خوش آمدی و تعارف میکرد. بعد از یه رو 20 دقیقه که یه چای با هم خوردیم، گفتش که آقا جون اگه زور میمونی یا آبگوشتی بار کنیم با هم نهارم با هم دیگه باشیم، صبح زود بود نمیدونم کی بود، گفت خیلی ممنون، اجازه میدی من برم، مخواستم فرار بکنم، گفت اجازه میدی من برم، ول خودت، این قالیچه هم که دیگه دستمون افتاده بود دیگه، بلند شدم اومدم بیام بیرون، ایشون قالیچه رو برداشت دنبال من اومد تا دم در، گفت آقا این هدیه است، این قالیچه هدیه است، اینو به من داد، به روم هیچی نیاورد، فقط اون آخر موقع خداحافظی گفت جوون پاک زندگی کن، هیچی دیگه نگفت، گفت جوون پاک زندگی کن. این جوون از فردای اون روز شد یکی از شاگردای آقای هاشم مرتضی زاهدی، یکی از کسانی که پشت سر ایشون همیشه نماز بخونه و تو مجالسش بره این ور اون ور. قشنگی عمل آدم، وقتی آدمی که خوب خوبی میکنه اینجوری شخص رو تسلیمش میکنه. یه عربی اومد تو مدینه گفت کریم تو این شهر کیه؟ سخاوتمند تو این شهر کیه؟ گفتن اگر کریم میخوای برو در خونه امام حسین. البته کریم اهل بیت معروف امام حسنه، ولی امام حسن شهید شده بود اون موقع، همشون کریمه. گفتن اگر کریم میخوای برو در خونه امام حسین. این شخص اومد در خونه امام حسین علیه السلام، در زد، ابو عبدالله اومد دم در، تا چشمش به امام حسین خورد شروع کرد اشعاری رو خوندن. این اشعار رو دقت کنید، گفت لن یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جوادون و انت معتمدون، ابوک من کان قاتل الفسقه، کسی که در خونه شما بیاد ناامید بر نمیگرده، انت جوادون، تو کریم هستی، جوادی، پدرت هم کی بود چی بود، شروع کرد اینا رو گفت. امام حسین علیه السلام رفت داخل، یه دستمالی پهن کرد، به خانواده‌اش فرمود که اونایی که میخواید اگر میخواید کمکی بکنید به این برادر عربتون محتاج هستش، بسم الله. خود حضرت اون چی که پول نقد داشت ریخت تو اون دستمال، خانواده‌اش هم حالا اگه دستبندی چیزی داشتن تو اون انداخت. حضرت چارگوشه دستمال رو جمع کرد اومد دم در، حالا ببینید اون کسی که بلد خوب خوبی بکنه چجوریه. در رو فقط به اندازه باز کرد که دستش بره بیرون، بیشتر باز نکرد که چشم اون عرب بیفته تو چشم امام حسین، شاید خجالت بکشه، فقط به اندازه باز کرد که دستش بره بیرون. وقتی که دستمال رو به او داد، همزمان اشعاری بر وزن اشعار اون عرب شروع کرد امام حسین سرودن، خذها فانی الیک معتذر و اعلن بانی الیک ذو شفقه، برادر عرب این رو بگیر اما من ازت معذرت میخوام، فانی الیک معتذر کمه، من ازت عذر میخوام، اما بدون که دوستت داری، و اعلن بانی الیک ذو شفقه، بدون دوستت داری. اینو از داخل رد کرد بیرون، یه مرتبه صدای هق هق گریه بلند شد از پشت در، اون عرب شروع کرد بلند بلند گریه کردن. امام حسین علیه السلام فرمود که برادرم گفتم که کمه، من که عذرخواهی کردم. گفت آقا من از کم بودنش گریه نمی کنم، بارها بیش از اون مقداری است که من به گمانم بود، من گریه از اینی که این دست کریم چجوری زیر خاک بخواد بره، اینایی که بلدن خوب خوبی بکنن. این دسته سوم آدمایی که بدن ولی بد معمولی هن، میره خونه مردم دزدی، همین. دسته چهارم آدمایی که بدن ولی تو بد بودنشون خیلی بدن، بد بدی میکنن، به تعبیر قرآن الذین اساءوا السوء، اساءوا السوء، بد بدی میکنن، چنان چندشاور بدی میکنن که اگر کسی عمل اینها رو ببینه متنفر میشه ازش. عصر عاشورا طرف اومده تو کربلا، اون موقعی که شروع کردن غارت خیمه های امام حسین، شروع کردن به غارت کردن، یه نفر از همین غارتگرا که داشت هر چی به چشمه میومد جمع میکرد، یه انگشتر دید تو دست امام حسین. تا من برم این انگشتر رو از دست امام حسین در بیارم، از غارتگری عقب افتادم، از بقیه عقب افتادم. زد قد کرد، انگشت رو قد کرد که دیگه طول نکشی. خب پس فطرت، تو میخوای بدی بکنی، چرا انقدر بد بدی میکنی؟ چرا انقدر بد بدی میکنی؟ اینا دسته چهارمه. اینا رو برای چی گفتم؟ اینا رو برای این گفتم که کسانی مثل زبیر که یک زمانی آدمای خوبی بودن تو زندگیشون، خدای نکرده وقتی سقوط بکنن و بد بشن، میفتن تو این دسته چهارم، از اونایی میشن که خیلی بد میشن، هیچی جلودارشون نیست. خدای ما چیزی نداریم بتونیم از فتنه ها مسون بمونیم، بندگی تو رو چنان نکردیم، اما دستمون به دامن محمد و آل محمد بند. خدای تو رو قسمت میدیم حاجات شرعی این جمع، زن و مرد، مؤمنین و مؤمنات، همشون رو و همه شیعیان امیرالمؤمنین برآورده به خیر بگردان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب عزیزان شنونده، خدمتتون عرض کنم که دومین روز 16 نشست تخصصی قرآن هست که در شورای عالی قرآن با حضور علاقمندان، اساتید و همچنین قاریان و حافظان قرآن برگزار شده و روز گذشته هم اولین روز بود که تقدیم حضورتون شد. شروع دومین روز 16 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم هست که از همین لحظه ارتباط ما برقرار هست با شورای عالی قرآن و شما شنونده برنامه‌های روز دوم خواهید بود.
به نام خداوند نیکو صفات، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما همکار محترم و همه شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن در هر جایی از ایران اسلامی که با ما همراه هستند. جا داره که آغاز این روز دهه مبارک فجر رو خدمت شما عزیزان تبریک و فرخنده باد عرض بکنم. دهه فجر رو گرامی بداریم و همچنین تسلیت و تعزیت عرض بکنم زایه ارتحال عالم ربانی و مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رو خدمت شما مردم خوب و گرامی ایران اسلامی. صدای ما رو از حسینی از زهرای شورای عالی قرآن کریم شهر تهران میشنوید. محل برگزاری 16 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی که از دیروز 11 بهمن ماه شروع شده، امروز هم جریان داره و انشالله فردا یعنی 13 بهمن ماه به کار خودش خاتمه خواهد داد. عرض کنم که در شورای عالی قرآن کریم از استادان، قاریان و صاحب نظران هنرهای آوایی و دینی دعوت شده که پیشنهادات و ایده ها و طرحهای خلاقانه خودشون رو در زمینه تولید و پخش آثار صوتی و تصویری تلاوت قرآن و سایر نغمات دینی و آوایی مثل دعا، اذان، تواشیح، ابتهال و مناجات فارسی ارائه بکنند که ضمن حفظ شأن و جایگاه این نغمات آسمانی برای مخاطبان بتونه جذابیت بیشتری رو در بر داشته باشه و به ویژه برای مخاطبان صدا و سیما و فضای مجازی که این روزها بسیار اهمیت شایانی داره جاذبتر و جالبتر باشه. هم اکنون هم در کنار بنده جناب استاد عباس انجام حضور دارند. بزرگواری که برای جامعه قرآنی ما شناخته شده هستند و ایشون مدیر شبکه عربی و آفریقایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند که بعد از اینکه فاصله ای رو انشالله تقدیم حضورتون میکنیم با ایشون هم کلام خواهم شد. در خدمت شما هستیم از شورای عالی قرآن.
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي لله نور الحنايا والقلوب لله أعلنت الرجوع
شما عزیزان به خیر و پر از مهر و معنویت باشه. انشالله همونطور که عرض کردم صدای ما رو از حسینیه از زهرای شورای عالی قرآن کریم تهران میشنوید. مکان و محل برگزاری 16 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی و همونطور که باسم عنوان شد در محضر جناب استاد عباس انجام هستم، مدیر محترم شبکه عربی و آفریقایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. استاد انجام سلام بر شما، خدا قوت، عصرتون بخیر، ایام دهه فجر بر شما مبارک و زایه ارتحال حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رو هم محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو قرآن و همچنین به نوبه خودم گرامی می‌دارم ایام دهه فجر انقلاب رو و تسلیت عرض می‌کنم زایعه ارتحال آیت الله صافی گلپایگانی رو خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان.
سلامت باشید، بسیار ممنونم از شما. خواهش می‌کنم که در بدایت کار و در مطلع این گفتگو بفرمایید که چه ارگان‌هایی و چه نهادهایی برای تشکیل این نشست دست همکاری به هم دادند و با مساعدت و معاذدت چه ارگان‌هایی این نشست برگزار شد و اصولاً این گونه نشست‌ها مهم‌ترین هدفی رو که دنبال می‌کنه چه اهدافی است؟
بله، اجازه بدید من مقدمتاً اول از اون بخش دوم شما شروع کنم. در گام دوم انقلاب هستیم و یکی از مطالبات به حق مقام معظم رهبری در این خصوص بازسازی انقلابی و خردمندانه ساختار فرهنگی کشوره.
درسته.
خب قطعاً در ساختار فرهنگی کشوری که از ارکان رسانه ها هستن، ارکان در حقیقت ساختار فرهنگی رسانه ها هستن که رسانه ملی و فضای مجازی بخش از این کار هست. لذا لزوم تحول و تغییر و در حقیقت بازسازی رو ما در این بخش حس می‌کنیم و در این دهه در حقیقت چهله دوم یا گام دوم انقلاب نیاز هست که ما در حقیقت در برنامه‌های قرآنی، در طرح‌ها، در ایده‌ها، در روش‌ها یک بازنگری، یک تغییر اساسی رو ایجاد بکنیم.
درسته.
چون به هر حال مخاطب و اقتضائات فرق کرده. الان
بله.
اقتضائاتی که الان هست با اقتضائات 40 سال قبل 30 سال قبل کاملا متفاوت شده. لذا شما همگام پیشرفت دانش بشری، پیشرفت علمی که اتفاق افتاده، پیشرفت تکنولوژی، لازم است که در نوع برنامه‌سازیتون تغییرات ایجاد کنید. لذا شبکه قرآن سیما، رادیو قرآن در کنار شورای قرآن تصمیم گرفتن که در نشست 16
بله
به این امر اختصاص بدن و کسانی که طی این سالها صاحب ایده بودن در نشست‌های مختلف میگفتن اگر این طور بشه بهتره، اگر اون طور بشه بهتره، فرصت مهیا بشه و اینا بتونن طرح‌های خودشون رو، طرح‌های نوآورانه جدید که هر بار گفتن داشته باشن بفرستن و بیاد. منتها لازم هست که ما در حقیقت محدود به این نشست نشیم.
درسته.
یعنی یک دبیرخانه دائم باشه که در طول سال هر کسی از هر جا و هر نقطه این کشور بخواد طرح نوینی رو، طرح جدید رو، ایده جدید رو ارائه بده، بتونه به دبیرخانه دائمی و بانک ایده ما بفرسته و اینها وقت سازمان صدا و سیما بهت حمایت بکنن ایده ها و این افکار و اونها که قابلیت رسانه‌ای شدن دارن و در قالب جذاب، زیبا و پر مخاطب هست رو دقیقاً حمایت بکنه تا انشالله این ایده ها بیاد به سرانجام کار و مردم بتونن بهره و ثمرش رو ببینن.
انشالله زنده باشید. بفرمایید راجع به حالا اون سوال اولی که بنده از محضر شما ترک کردم که چه نهادهایی چه ارگانهایی دست به دست هم دادن. بله بله
بله، عرض کنم که شبکه قرآن سیما،
بله بله،
قرآن و شورای عالی قرآن در کنار هم در حقیقت این نشست رو دارن برگزار.
و جای عزیزان اون در رسانه‌های مجازی آیا در این بین خالیست یا اینکه اون دوستان هم حضور دارن و
ببینید به هر حال به عنوان نشست اول شاید حتی طرحی که در این دو روز حالا من دیدم شاید خیلی هم هنوز پخته نشده.
درسته.
اینکه خب هر چیزی شروع اون تا اینکه جا بیفته و در حقیقت محل خودشو در بین جامعه هدف و مخاطبش رو پیدا بکنه شاید طول بکشه، اما به عنوان نقطه شروع من فکر می‌کنم که نقطه خوبی بوده. حالا بقیه سازمان ها و ارگان ها که حالا رسانه هستن، چه در فضای مجازی چه در رسانه های مکتوب، رسانه های شنیداری، دیداری غیر از رسانه ملی،
بله بله،
اونها باید بیان پای کار و میطلبه که در مثلا نشست بعدی در حقیقت وسعت این کار گسترده‌تر بشه و بقیه هم بیان در کار. بالاخص فضای مجازی که امروز خب متولی خاصی متاسفانه نداره
ولی اهمیت بسیار شایانی داره و بسیار
فراتر از همه رسانه.
دقیقاً به همین صورت دقیقاً.
لازم است که حالا افراد مختلفی رو دعوت بکنن و اینکه یا عده‌ای بیان یک بخش کار رو به عهده بگیرن، حالا بحث مدیریت، نظارت و هدایت رو،
بله،
و ان شاءالله بتونیم مثلا حداقل از دوره بعد ما شاهد تولیدات پررونق‌تری از این دوره باشیم.
به امید خدا. بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید یک فاصله و فرازی بشنویم، برگردیم گفتگوی خودمون رو با شما جناب استاد انجام پی بگیریم. خدمت از ماست.
قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ فؤادك يملأه القرآن قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ فؤادك يملأه القرآن قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا يا مكي النور ومدني الثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثباتا.
شنوندگان محترم رادیو قرآن، کماکان توفیق داریم که همراه لحظات شما باشیم در حسینی از زهرای شورای عالی قرآن کریم تهران، محل برگزاری 16 نشست تخصصی اساتید، قاریان و حافظان برجسته و ممتاز قرآن کریم کشور با موضوع تلاوت قرآن و نغمه های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی که همونطور که شما عزیزان هم در جریان قرار گرفتید به مدت 3 در شهر تهران و در مکان شورای عالی قرآن کریم در جریان و در حال برگزاری است. گفتگو می‌کردم با جناب استاد عباس انجام از اساتید برجسته کشور، از کارشناسان و مدیران محترم قرآنی جمهوری اسلامی ایران. جناب استاد انجام بفرمایید که صحبت از ایده شد و خلاصه طرح‌های خلاقانه، به نظر شما با توجه به نیازهای روز رسانه‌ای چه ایده‌هایی به نظر شما بیشتر نیاز هست که مطرح بشه و در این راستای تحول ساختارگرایی میتونه این ایده‌ها کاربردی‌تر بشه و اون عنصر جذابیت برای مخاطب رو بهتر و بیشتر به دنبال داشته باشه؟
بله، ببینید در بحث تأثیرگذاری نظریه‌های مختلفی وجود داره.
بله.
شاید مثلا آخرین نظریه‌ای که در این خصوص وجود داشت نظریه مارشال مکلوهان بود که میگفتش که رسانه پیامه. الان امروز عوض شده.
درسته.
امروز شده مخاطب رسانه است. لذا ما در تولید برنامه‌های جدید باید به چند فاکتور اساسی توجه کنیم. یک، ساختار. ببینید محتوا قرآنه. پس
بله.
بالاترین محتوا رو ما در اختیار داریم. اما به چه چیزی باید توجه کنیم؟ به چند تا فاکتور. اولین ساختاره. ما ساختارهایی داریم که پر مخاطب هست، جذاب هست، مثل ساختار درام و نمایشی، مثل ساختار مسابقه، مثل ساختار آوانما کلیپ، مثل ساختار مستند،
موشن گرافیک مثلا،
موشن گرافیک. حالا بعد این ساختارهای جدید، لذن لازم است که ما از اون ساختارهای قدیمی که الان در حقیقت بیشتر تو حالت گفتگو محور یا تک بعدی بوده، یک طرفه بوده، الان فاصله بگیریم، بریم به سمت سراغ ساختارهای جذاب پر مخاطبی که امروز اقبال عمومی بهش بیشتر شده. یک، پس ساختار. دو، شیوه های ارائه است. ببینید ساختارش ممکنه یک ساختار خوبی رو ارائه بدیم مثلا در بحث آموزشی، اما از شیوهی که استفاده میکنی شیوه قدیمی باشه.
درسته.
الان شما شیوه های متد های در جهان اومده که شما آموزش رو فرض کنید زبان، در زمان قدیم شما 50 جلسه 100 جلسه حضور پیدا می‌کردید که بتونید زبان یاد بگیرید، الان مدن در 10 جلسه. شیوه ها نوین شده، استفاده از مالتی مدیا، چند رسانه‌ای، استفاده از اصول چند رسانه‌ای که حالا یکیش که من اینجا عرض کردم اصول مثلا ریچارد مایر که مطرح کردن و نظریه‌های مختلف، اینها باعث میشه که ما از شیوه های نوین استفاده می‌کنیم که مدت زمان رسیدن به هدف رو برامون کوتاه می‌کنه و مخاطب الان دنبال اینه دیگه، وقت زیاد صرف نمی‌کنه. پس شیوه ها. مطلب سوم، جذابیت و زیبایی است. خیلی از طرح‌ها ممکنه از لحاظ محتوا و ساختار قوی باشه، اما فاکتور جذابیت توش لحاظ نشده شه، حالا چه از لحاظ فنی، گرافیک،
بله،
تصویر، نور پردازی، همه این مسائل و حتی اون آیتم بندی های میان برنامه ها و فاصله ها. لذا ما باید رو بحث جذابیت و زیبایی بالاخص خیلی توجه کنیم. حضرت آقا در حکم رئیس سازمان 4 تا مورد رو فرمودن که دانشگاه، آوردگاه، آسایشگاه و قرارگاه. تو بحث آسایشگاه گفتن آسایشگاهی برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه‌های زیبایی و هنر. پس زیبایی و هنر و جذابیت جزء مطالباتی است که باید حتما به سمتش حرکت کنیم. ببینید اینا اگر ما ایده هامون و نکته آخر مخاطب، اگر به مخاطب عام کمترین تا یعنی برنامه‌ها به سمت تخصصی شدن و بحث مخاطب خاص هدایت بشه، خب قطعاً ما کمترین بازخورد رو میتونیم بگیریم.
درسته.
ولی اگر توجه بشه به مخاطب عام و مخاطب عام خودش رو در برنامه حضور پیدا بکنه، حس بکنه که بخشی از اون برنامه است، قطعاً میتونه اقبال بشه. پس ما در نوع برنامه‌های جدید باید به این 5 فاکتور خیلی توجه بکنیم تا بتونیم اون در حقیقت فاکتورهای جدید رو در بحث تحول و بازسازی ساختارهای فرهنگی لحاظ کرده باشیم.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما. فرازی رو با هم بشنویم. باز در خدمت جناب استاد عباس انجام عزیز خواهیم بود. بسیار عالی. در خدمت جناب استاد انجام هستیم همچنان و گفتگوی خودمون رو با ایشون پی میگیریم. جناب استاد انجام عزیز، برای من سوالی پیش اومده که یعنی همیشه دغدغه بوده برای من، با توجه به حالا بحث فضای مدرن رسانه‌ای و مخاطبانی که این روزها بالاخره شاید حوصله شنیدن یا مثلا دیدن برنامه‌های خیلی طویل المدت رو ندارن، ما چیکار باید بکنیم که برنامه‌های ما هم بتونه به ویژه حالا در عرصه رسانه‌ای، عرض کنم که رادیو که ما در عرصه صدای ملی در اون مشغول به فعالیت هستیم و انجام وظیفه، برنامه‌های ما بتونه هم برای اقشار خاص قرآنی جذاب باشه، بالاخره مخاطب خاص ما داریم، هم برای عوام مردم که شاید بیشینه و قاطبه مخاطبان ما رو تشکیل میدن، چه راهکاری به ذهن حضرت عالی میرسه؟
بله. ببینید مهمترین امر در این قضیه تولید دانش هست.
بله.
یعنی ما بالاخره در رسانه، بالاخص رسانه ملی که اسمش روز رسانه ملی، ما باید حرفامو که میزنیم، حرفی که میزنیم حرف دقیق باشه، حرف علمی باشه.
درسته.
اما عمیق نباید باشه، دقیق و غیر عمیق. عمیق مال جلسات تخصصی، گعده‌های تخصصی، کلاس‌های آموزشی. پس رسانه اقیانوسی است که همه علم‌ها رو به عمق یک بند انگشت.
درسته.
عمیق نیست اما دقیقه. لذا اگر شما برنامه‌ها رو اینجوری طراحی کنید، مخاطب خاص که این حرف دقیق علمی رو میشنوه میپسنده.
بله.
و مخاطب عام به دلیلی که عمق زیادی نداره و در حقیقت فقط داره سطح ارتقاء، سطح آگاهی و معرفت امور بالانبره میپسنده و پای اون میشینه.
درسته.
لذا ما از بحث‌های طویل تخصصی اینها رو باید اجتناب بکنیم، اما باید حرف رو جوری هم نزنیم که بی پایه باشه، از لحاظ علمی بی بهره باشه، دقیق نباشه، دقیق و غیر عمیق. به نظر من این نکته رو اگر متوجه بکنیم، هم مخاطب خاص رو در راضی کردیم و هم مخاطب عام رو با اقبال مواجه کردیم. اینها نیاز به تولید علم داره. همینجوری گفته نمیشه، یعنی ما برای اینکه برنامه تولید کنیم که بتونیم مخاطب خاص، نیاز از تولید دانش بکنیم. و الان در این برهه از خاص، از عصر که ما درش زندگی میکنیم، واقعا تمامی برنامه نیاز به تولید تحقیق و پژوهش داره که چیکار کنیم برنامه‌هایی که در حقیقت توش حرف دقیق و علمی زده بشه اما خیلی عمق نداشته باشه.
بله.